خارج فقه 27 بهمن 92
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر همين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک توضیح در مورد بحث جلسه قبل عرض کنم. ما در مورد روایت یزید کناسی بحثی در مورد مفادش داشتیم که اصلا این تفسیری که آقایون کردن کلمه اولا رو در این روایت به معنای زیاده نصیب جامع بین زیاده نصیب یا حجب گرفتند، این مطلب درست هست یا درسته؟ ما میگفتیم این روایت مقایسه هایی که در کل روایت شده در مورد ذکور هست و این مقایسه نشون میده که جایی اینها رو مقایسه کردن که بین ذکور و اناث تفاوت هست و این اصل محط اصلی این روایت بحث میراث نیست، جایی دیگه هست و فرق است بین اینکه اولا بالمیراث تعبیر بکنیم یا اولا بالمیت تعبیر بکنیم و اولا بالمیراث متفاوته. اون دو تا روایتی هم که دو جلسه قبل خوندیم که عرض کردم اینا با هم دیگه فرق داشتن دارن، دو تا روایت زراره رو که خوندیم فرقش در واقع در همین جهت بود، یکیشون بحث اولا بالمیراث رو مطرح کرده بود، یکیشون اولا بالمیت رو مطرح کرده بود، یکیشون تعبیرش این بود که اولا بالمیراث اقربهم الیه رحمن اولا به، که شاید مرادش این باشه اولا بالمیراث، چون بعدش این هست که ان بعضهم اولا بالمیراث من بعض لان اقربهم الیه رحمن اولا به، ولی یه روایت دیگه که بود فاولاهم بالمیت اقربهم الیه. علی تقدیر چه حالا اولا بالمیراث بگیم چه اولا بالمیت بگیم، موضوع هر دو اقربیت به میت بود، ولی خود بین اولا بالمیت با اولا بالمیراث فرق هست و مراد از اولا بالمیت کسی است که امور میت رو عهده‌دار میشه، امور میت یعنی جانشین نائب مناب میت هست. خب تو من یه توضیحی اینجا عرض بکنم. بعضی دوستان میگفتن که این که مذکر بر مؤنث مقدم هست این در باب صلات بر میت این نسبت به هر طبقه ارث هست، یعنی اگر چند تا اولیا باشن که همشون در یک طبقه باشن مذکر در اون طبقه بر مؤنث مقدم هست. عرض کنم خدمت شما دو تا نکته میخوام عرض کنم. یه نکته این که من از عبارتهای فقها یه مقدار سریع مراجعه کردم، فقهای قدما و تعبیراتشون، اون چیزی که من برداشت میکنم این هست که به طور کلی مذکر بر مؤنث مقدم هست، نه خصوص مذکر در یک طبقه بر مؤنث در اون طبقه مقدم باشه. حالا یک دو تا عبارتی که هست اول بخونم. خب یه تعبیراتی داریم، اول الناس الصلاه علی، این عبارت مغنه، اول الناس الصلاه علی المیت من اهل بیته اولاهم بهی من الرجال. در اقتصاد شیخ طوسی داره حق الناس الصلاه علی المیت اولاهم به میراثهی من الرجال. در خب این یه تعبیر در مثال متحجر هم داره که اولا ناس به صلات علی المیت اولاهم به میراثه من از ذکور. من برداشتم از این عبارت ها این است که مراد از اولاهم به میراثه من از ذکور این است که مطلقا ذکور بر اناث مقدم هستند. در تعبیرات دیگه یه هم هست، میگه اول الولی و ذکر اولا من الانثا در اصباح شیعه صفحه 104. در شرایع اذا کان الاولیاء رجالا و نساء فالرجال اولا. یا جامل شرایط ولی المیت من کان اولا به ارثه من الرجال. تحریر الاحکام الرجال اولا من النساء، همچنین از ذکر اولا من الانثا. من برداشتم این است که مخصوص به یه طبقه نیست، در کل طبقات اینجوری هست. به خصوص دو تا عبارت هست، این دو تا عبارت خیلی مؤید این مطلبی هست که عرض کردم. یکی عبارت خلاف، میگه احق القرابت، اون عبارتی که هست عمدتا عبارت مبسوطه، خلاف خیلی مهمی. عبارت مبسوط رو ببینید، میگه فإن حضر جماعت من الاولیاء کان الابو اولا ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد من قبل الاب والام ثم الاخ من قبل الاب والام ثم الاخ من قبل الاب ثم الاخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال. اصلا هیچ بحث طبقه یک طبقه نیست. و جملته ان من کان اولا به میراثهی کان اولا به صلات علی. بعد همینجور میاد والحر اولا من المملوک به صلات المیت و کذلک الذکر اولا من الانثا اذا کان ممن یعقل الصلات. ذکری که حتی ممن یعقل الصلات میخواد بگه، یعنی بالغ هم لازم نیست باشه، همین مقدار که ذکر نماز رو بتونه به فهمه کافی است برای اینکه بر اونسا مقدم باشه. من از این عبارات ها اینجوری برداشت میکنم، به خصوص این عبارات مبسوط جلد 1 صفحه 184 در سرایر جلد 1 صفحه 358 هم این همین عبارات اومده اینجوری هست. ولی علی تقدیر حالا به فرضم که مطلب اینجور نباشه، خیلی بحث متوقف در این نیست که ما این رو چجوری تفسیر کنیم، بحث اولویت مذکر در مؤنث در بحث صلات میت. اونی که عرض ما هست اینه، ببینید من میخوام بگم این روایت مفادش این هست که میخواد کسی رو تعیین کنه که به قول مطلق نائب مناب میته. اون کسی که به قول مطلق نائب مناب میت هست، یعنی در مقایسه برادر ابی و برادر امی، اینها ولو در خصوص باب ارث اینا مساوی هستن، اینا هر دو ارث میبرن، مساوی هستن به این معنا یکیشون حاجب دیگری نیست. اخ ابی و اخ امی یکیشون حاجب دیگری نیست، ولی همین مقدار که در بعضی ابواب اخ ابی بر اخ امی مقدم باشه کفایت میکنه بر این که اولا علی وجه الاطلاق او باشه. این اون کسی که این دوتا رو بخواییم با هم مقایسه کنیم، اون اولویت بر او داره. نه این که ببینید دو جور میشه تفسیر کرد اولا رو، یک جور اینه که بگیم در همه ابواب این اولویت داره، هم در باب ارث اولویت داره، هم در باب صلات میت اولویت داره، هم در همه بابا اولویت داره، به این نحو معنا کنیم. خب این معنا در بحث ارث با مشکل برخورد میکنه که لازمش این هست که برادر ابی حاجب برادر امی باشه، که این نحو معنا رو مثلا آقای استاد سعید حکیم اینجوری معنا کردن توی همین ذیل این روایت در بحث همون صلات بر میت، میگن و دعوا اجمال موضوع الاولویتی و احتمال اختصاص ها بالمیراث بلحاظ الحجب که تقدیم العقل الابوین علی العقل الاب او کثرت النصیب که تقدیم العقل الاب علی العقل الام فلا تنفو فی المقام مدفوعت بان حفظ متعلق الاولویه موجب لظهور اطلاق ها فی الشمول لما نحنفی نظیر ما تقدم فی آیت اول الارهام. یعنی اصل مسئله ارث رو میگه حتما شامل میشه، ارث رو شامل میشه، مانحنفی هم شامل میشه، اطلاق داره. یکی اینجوری ما عبارت رو معنا میکنیم. طبیعتا این تو مصباح المنهاج صفحه جلد 6 صفحه 125 آقای خان سعید حکیم این مطلب رو فرمودن. یکی اینجوری معنا میکنیم، من میخوام بگم معلوم نیست اولا رو اینجوری معنا کنیم. اولا یعنی کسی که دو نفری که با هم دیگه داریم مقایسه میکنیم، اونی که مجموم حیث المجموع اینا برو برتری داشته باشه. یعنی کسی که نسبت به میت اگه این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، اون مقدار قائم مقامی که این داره بیشتر از مقدار قائم مقامی که اون داشته باشه. اگر اینها در بعضی موارد در یک رتبه باشن، در بعضی موارد اخ عدی برتر از اخ امی باشه، همین مقدار کافی است برای اینکه اولا رو تعبیر بکنیم. علاوه بر این که من از یه نکته، یه جور تفسیر این که احتمال داره اصلا ناظر به خصوصه اون جایی باشه که مذکرها با همدیگه سنجیده میشن، یعنی خصوص مثلا صلات بر میت مراد باشه. و نکته ای که تو این تعبیرات هست این هست که کأنه یه نفر باید، همه اینا مفرده، الاخل المیت ابن امثال اینها، بحث سر این هست که کأنه یه نماز میخواد به میت گذاشته بشه، میگه کدوم یکی از اینا نماز بگذارن. اون رو اصلا در مقام مقایستش نیست. تو روایت دیگه هم این هست که مثلا اون دوتا دارشا آیا کسی ترجیح داره یه قرآن میکشن یا امثال اینا، اون هم بحثش مستقل. مفروضش در جایی هست، من اینو میخوام بگم، مفروضش در جایی هست که یک نفر قرار کارو انجام بده. اون کسی که یک نفر قرار عهده داره این منصب باشه، اون صلات بر میته. خب بالاخره یه نماز بیشتر که نمیخواد خونده بشه امثال اینا. اینی که من یا یعنی دو جور تفسیر میشه کرد. یکی اینکه بگیم اصلا اختصاص داره به بحث صلات بر میت، مثلا ربطی به ارث نداره، یه جور دیگه این هست که این اولویت مجموع حیث المجموع داره بیان میکنه. خب دیگه مجموع حیث المجموع کدوم یکی از این اولویت دیگری هست؟ کدوم یکی از اینا؟ میگه اخ ابوینی از اخ یا اخ ابی از اخ امی اولا هست، به اعتبار اینکه در بعضی موارد اخ ابی نسبت به اخ امی اولوی متعین هست. همین مقدار کافی هست برای اینکه این اولویت رو تعبیر بکنیم. بلکه شاید معنی اولی که عرض کردم که خصوص صلات بر میت رو ناظر باشه اولا باشه، چون این معنای اجمال یه مقدار ممکنه این اشکال رو مطرح کنه که خب بیفایده میشه، چون در واقع باید تعیین کنه که محل اولویت کجاست. اگه تعیین نشه محل اولویت، یک مقداری شاید لغو بشه.
اتفاق
زیادیه؟
نه، بالاخره یه مقام دیگه اولاوی که نماز هم
کنیم. نه، میخوام بگم که امور مربوط به خصوص صلات و میت نمیگم. امور مربوط به میت یعنی امور مربوط به میت رو عهده‌داریش، از تجهیز میت، تقصیل میت، تمام اینجور امور رو، خصوص صلات و میت نمیخوام، پس میت خصوصیت نداره از اونجا. یعنی کل امور مربوط به میت رو او عهده دارش باید باشه و ولایت نسبت به میت، ولایت نسبت به جنازه میت رو او عهده دار هست. و من اینجور تصور میکنم که این معلوم نیست که اولا اینجا به معنایی باشه که آقایون معنا میکنن. این حالا یه نکته ای رو هم اینجا ضمیمه بکنم. در کتاب نجعه مرحوم سابق قاموس الرجال یه کتابی داره به نام النجعه فی شرح اللمعه، اونجا عبارت این روایت رو آورده، النجعه جلد 10 صفحه 632، میگه و سقوط ابن الاخ من الام بابن الاخ من الاب فلا یبعد حمله علی وهم الراوی لکونه خلاف الاجماع و حمله کما فی الوسائل علی ان المراد انه اولا من حیث ان للاخ من الام الصوت وللاخ من الاب الباقی ينافي ان جميع ما قدمن موارد للسقوط امثال اینا. این اینجوری بیان کرد. اولا جمیع ما قدمن موارد سقوط نیست، یک دو تا عبارت دیگه هم بود که اونها بحث همین حجب هست که گذشت، فقط ابن اخ من الام و ابن اخ من الاب نیست، چند قسمت چند قطعه روایت هست، یکی اخوک، یکی خود اخ هست، اخوک الابیک، یکی ابن اخ هست، چند جای روایت بود که این مطلب هست. اولا ثانیا ایشون میگه جامع مراده، میگه اولویت اهم از اینی که کاملا حج بکنه یا از قسمتی از میراث حج بکنه، و این هیچ منافاتی نداره. ایشون کنده میخواد بگه مخالف سیاقه، این مخالف سیاق نیست. وجه مشترک کل این موارد این هست که این نسبت به او یک نحوه برتری داره، حالا برتریش در این هست که کاملا اونو کنار بزنه یا قسمتی از به اصطلاح حق این بیشتر از اونه. اولویت یعنی یا بیشتر بودن یا به هر حال دو یک رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، دو از یک اولا هست، دو صفر رو مقایسه میکنیم، دو از صفر هم اولا هست. این منافات با عبارتیشون، منافات با فرمایش رد کلام صاحب وسائل نیست، مطلب درست است. ولی عرض کردم اصل مطلب این هست که معلوم نیست اولویت به اون معنا باشه. خب بریم بحث سندی این روایت. این روایت من اولین جایی، حالا فرصت نکردم که اولای به میت، ما عرضمون این بود که مراد از اولای به میت یعنی کسی که جانشین میت هست، عهده‌دار کنه، سرپرست میته. میت چون خودش نمیتواند امورش را عهده‌دار بشود، اون کسی که سرپرست میته و جای او قرار داره اون هست. و ارث، این موضوع برای ارثه، این موضوع برای ارث البته کامل موضوع نیست، یعنی نکات دیگه هم در ارث برای دخالت داره. یکی از نکات اصلی که اگر دلیل خاصی نداشته باشیم، دلیل خاصی نداشته باشیم، باید بگیم اولاد المیت اولاد میراث هست، نحوه تقسیمش هم نحوه مساوی هست، امثال اینا. ادله دیگه میان اینو تعیین میکنن. اون بحثی که اونجا داشتیم این که اولاد المیت به معنای اولاد المیراث نیست، اولا به میت موضوع بر اولویت به میراثه، یعنی اولا به میت اولا به میراث. اون بحث سابق از کنم خدمت شما. اما بحث یزید کناسی در این روایت بود. در مورد یزید کناسی بعد نیست ابتدا چند یه سری از عبارتهایی که آقایون در مورد این یزید کناسی گفتن این رو عرض بکنم. تو مجموع بل خطه آقله
مجموع
افرادن آقله مبکره هستن،
یعنی باید ما هم باشن بزن یا یه نفر بزن؟
نه اونش بالا حق، یعنی به گردن همه شونه، به گردن همه شونه و اون تقسیط میشه برش. بله تو مجمع الفائد جلد 11 صفحه 390 این روایت یزید کناسی عن ابی جعفر علیه السلام را آورده، ابن کعولابک تا آخر، بعد گفته که لکن فی یزید تأملن فانه غیر ظاهر به هذه الکنیه فی اکثر کتب الرجال، لکن فی کتاب رجال شیخ مذکور به هذه الکنیه فی رجال الباقر علیه السلام فالخبر صحیح هن الا ان فیها ما لا یقولون به و هوا قوله و اخو کلابیک اولا بکم ان اخی کل امک ولیکن الظاهر عدم الخلاف فی حتی من الامه فی الاسبه علا مرعیتو. اینجا حالا دو تا نکته، یه حرفی که نکته در مورد ذیلشه، ایشون اخو کلابیک اولا بکم ان اخی کل امک رو به همون معنای ظاهری خودش گرفته، ولی گفته که مفتابه نیست، بنابراین کنه این رو به عنوان یک اشکال در روایت تلقی کرده، کنه روایت معمول به اصحاب نیست، برخلاف تقریبی که دو جلسه قبل عرض میکردیم که بعضی ها این روایت رو میگن چون بهش عمل کردن پس روایت معتبره، ایشون میگه که به این قطعه روایت عمل نکردن، کنه میخواد بگه که روایت رو از اعتبار بندازه. خب حالا اون کاری ندارم. بعد به عبارت چی؟ لیکن فی یزید تأمل فنه و غیر ظاهر به هذه الکنیه، تو حاشیه متأخرین گفتن که مرادشون از به حاضر کنیه لقب کناسیه، این مرادشون از کنیه کنیه اصطلاحی نیست و مراد لقب است و امثالی اینها. من حدس زیاد میزنم که اینجا در عبارت خفتی چیزی رخ داده باشه و عبارت چیز دیگه ای هست. عبارت مفتاح کرامه رو میخونم، این رو ملاحظه بفرمایید. در مفتاح کرامه جلد 8 صفحه 141 میگه و صحیح الکناسی الذی هو ابو خالد القمات ذکره الشیخ فی کتاب رجالهی به هذه الکنایه، که باید کنیه باشه، فی رجال الباقر علیه السلام. فکر میکنم عبارت این شکلی بوده، لکن فی یزید تأملون و اتحاد و فی کونهی ابو خالد یزید القمات تأملون، یک کلمه تأملون اینجا وجود داشته، از این تأمل به اون تأمل فریده. فانه غیر ظاهر به هذه الکنیه فی اکثر کتب الرجال، مرادش اینه که این یزید کناسی که کنیش ابو خالد باشه به کنیه ابو خالد در اکثر کتب رجال وارد نشده، ولی کن در رجال شیخ در اصل رجال الباقر. این هم عبارتی که در مثال کرامه عرض کردم اونجا هست. علی تقدیر فکر میکنم شاید این قدیمی ترین عبارتی هست که روایت رو میخواد یه جوری تصحیح کنه. به نظرم میخواد بگه یزید کناسی همون یزید ابو خالد قمات هست که در رجال شیخ وارد شده. بعد از مرحوم محقق اردبیلی در روضة المتقین داره، من فرصت نکردم خیلی کامل موارد یزید کناسی رو استقصا کنم، مواردی که ذیل همین خصوص این روایت بود رو یادداشت کردم، ولی جاهای دیگه که از این کناسی که کتاب قوم وارد میشه اونا احیانا موارد دیگه باید باشه، اونا رو ملاحظه فرمایید. احیانا ممکنه قبل از روضة المتقین هم این مطلب آورده شده باشه. در روضة المتقین جلد 11 صفحه 214 یه عبارتی داره، ایشون میگه فصحیح ان یزید الکناسی. این تعبیر فصحیح ان یزید الکناسی ممکنه ازش شخصی تصور کنه که صاحب روضة المتقین روایت رو معتبر میدونه، ولی عبارت واضح نیست. فصحیح ان یزید الکناسی مرحوم صاحب معالم در مقدمه منتقا به این مطلب اشاره میکنه که صحیح ان فلان کس غیر از صحیح فلان کسه. صحیح ان فلان کس یعنی طریقی که به فلان کس هست صحیحه، ولی صحیح فلان کس یعنی کل روایت. این تعبیر که صحیح ان یزید الکناسی هم با این میسازه که ایشون روایت رو به طور کامل صحیح بدانه و هم روایت رو به طور کامل صحیح ندونه. ولی بعضی جای دیگه روضة المتقین جلد 9 صفحه 166 در ذیل عنوان یزید کناسی داره از ظاهر انه ابو خالد الغمات، مرحوم مجلسی ثانی علامه مجلسی ثانی در مرآت الغول جلد 26 صفحه 494 می‌فرماید که مجهول علی المشهور و کان الوالد قد سره یعده صحیحا لظنه اتحاد یزید الکناسی و ابی خالد الغمات، که این در مرآت الغول بود بحث کردن. و جاهای دیگه هم ایشون خودشون هم همین مطلب رو پذیرفتن. در مرآت الغول جلد 4 صفحه 244 در ملاذ الاخیار دیگه، مرآت الغول جلد 23 صفحه 117 هست، در ملاذ الاخیار جلد 15 صفحه 222 میگه صحیح او مجهول، یه روایت یزید کناسی توش هست. و الاول از هر اول قرائن تدل علی ان الکناسی هو ابو خالد القمات، ملاذ الاخیار جلد 13 صفحه 40 جلد 16 صفحه 75 و شاید جاهای دیگه هم این مطلب وارد شده باشه. خب تو اینجا اولین کسی که خوب نکاتی که مربوط به این روایت هست رو وارد شده و بررسی کرده تا اونجایی که من دیدم مرحوم سید مجاهد در مناهله. در مناهل صفحه 81. بعد نیست کل عبارتش رو من اینجا بخونم. این عبارت منشأ بسیار از استدلالاتی که این بحث هست از این عبارت در میاد. نمیدونم، من مراجعه نکردم به مصادی. نمیدونم این عبارتی که داره نقل میکنه عبارت مصادیه. مصادی چاپ شده اخیراً و دو تا چاپ هم اخیراً مصادی مربوط به علامه بحرالعلومه، دو تا چاپ اخیراً شده. من شد مراجعه کنم ببینم که توی برنامه چیز ظاهراً هستش مصادی برنامه مجنفه توی همین جامعه فقه هست؟ مصابیح الاحکام. حالا البته کامل مصابی چاپ نشده، من این رو علال قاعده اگرم تو قسمت های از مصابی باشه اون زمانی که چاپ میکردن قسمت کمیش وجود داشت، دو جلدش هست، بیشتر الان چاپ شده، الان جلده دیگهش هم بیرون اومده، احتمالاً مال جلده دیگه هست، چون من جستجو هم تو همین عبارت به اصطلاح همین جامالفق مراجعه میکردم علال قاعده تونه نیست. حالا عبارت مناهل اینه: صرحت المصابیح به اعتبار سند هذه الروایه قائلا از طریق الی الراوی و یزید الکناسی فی الروایتین صحیح و اما یزید الکناسی فان کان هو ابا خالد یزید الغمات الثقه فالحدیث صحیح و یعید الاتحاد اتحاد الاسم والکنیه و ان الشیخ ذکر الکناسی فی رجاله ولم یذکر الغمات و النجاشی ذکر الغمات ولم یذکر الکناسی مع ذکرهما روایتهما. خب این ولا تقدیر المغایره فالحدیث حسن لما حکاه العلامه از کی از کی ان الدارقطنی من محدث العامه، محدث العامه اینجا چه محدثی باید باشه، من محدثی العامه ان یزید الکناسی شیخ من شیوخ شیعه روا عن ابی جعفر ابی عبدالله علیهم السلام لکنه ذکر ضبطه بالباء الموحده و الراء المهمله و ایضا فان الحسن ابن محبوب السراد یروی عن کما اتفق فی هذه الروایه و غیرها و قد عرفت انه ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصفه عن که و ایضا فان الحسن ابن محبوب خیلی روشن نیست که ایشون این رو تعلیل بر چی میخواد بیاره، تعلیل برای اعتبار سند هذه الروایه میخواد بیاره که چون حسن ابن محبوب در سند واقع هست بنابراین روایت معتبره که این تقلید دیگه، یا این که میخواد این رو دلیل بر مثلا حکم راوی بگیره، اعتبار راوی بگیره. اونش خیلی به هر حال عبارت یه مقدار ابهام داره، ولی احتمال زیاد میدم که ایشون مرادش این هست که اعتبار سند روایت رو میخواد با این اثبات کنه. چی؟ نه اونش مهم نیست، بحث در این هست که اجماع اصحاب علی تصحیح ما یصح رو مقدمه قرار میده برای تصحیح روایت، این که روایت صحیح کنه یا توثیق راویان. اون نه تصحیح، آخه در از عبارت تصحیح ما یصح دو جور برداشت شده، همه توثیق همه روایت تصحیح یه برداشت هست، یه برداشت این هست که نه اعتبار روایت رو با این بخوایم اثبات کنیم. از کنم خدمت شما یه عبارت، من بیشتر احتمال میدم که ایشون ناظر به اعتبار روایت باشه نه ناظر به توثیق سلسله و ایزن، یعنی این قرینه هست برای اعتبار روایت. قال فی الذخیره فی یزید و ابو خالد الکناسی، اینجوری داره عبارت ممدوحون، باید واویش زیادی باشه. قال فی الذخیره فی یزید ابو خالد الکناسی ممدوحون، البته شاید هم حالا اینو باید عبارت ذخیره رو دید که کجاش هست. اگر مثلا دو جا، یه بار در مورد یزیدشون گفته ممدوحون، یه بار در مورد ابو خالد، احتمالا داره عبارت مرادش این باشه که هم در مورد یزید کناسی عبارت ممدوحون رو گفته، هم در مورد ابو خالد کناسی عبارت ممدوحون رو به کار برده. باید دید عبارت ذخیره کجا هست. حالا وقد عدهو من جملت المشاهیر المتکررین، اینجا داره که المتکررینه، المتکررین فی الاسانید و هذا یقتضی حسن فی، که این در واقع اون قاعده مشاهیری که تو کلام مرحوم آقای تبریزی خیلی تکرار میکنه، این جملت المشاهیر ناظر به اون هست، ولی مشاهیر رو مقدمه قرار میده برای اثبات حسن نه برای اثبات وساقت. اینو ما حالا دمروی صحبت میکنیم که آیا قاعده مشاهیر رو ما ازش حسن بودن میتونیم در بیاریم یا ازش موثق بودن رو. خب ما انجبار ضعفه لو کان به عمل الاصحاب و استنادهم الی روایتی فی هذا الباب. ببینید خیلی از نکاتی که تو جلسه قبل اشاره کردیم تو این کلام صاحب مناهل وجود داره که حالا در موردشون صحبت میکنیم. خب اولین قرینه ای که برای توصیف برید یزید کناسی هست، یکی این که بگیم یزید کناسی همون یزید ابو خالد قماته. این رو مرحوم آقای خویی در معجم رجال آوردن، در موسوعه امام خویی جلد 32 صفحه 311 عبارتی رو آوردن، میگه ثم انه لا مجال للمناقشه في سند هذه الروايه بان يزيد الكناسي لم يرد فيه توثيق و ذلك لما ذكرناه في كتابنا معجم رجال الحديث من انه هو يزيد ابو خالد القمات الذي وثق النجاشي فراجه. نمیدونم معجم رجال اینو نداره، معجم رجال مطرح کرده و رد کرده، حالا مثلا تا چاپای اولش اینجور بوده، اولشون نظرش این بوده، بعدن عدول کرده و این چاپای بعدیشون به این شکل در اومد، اونا رو نمیدونم، ولی تو معجم رجالی که در اختیار من بود که این مطلب رو نیورده. تو موسوعه امام خویی جلد 33 صفحه 225 این مطلب آورده که همون عبارت معجم رجال رو آورده، یه مقداری شاید عبارتش گویاتر از عبارت معجم رجال باشه. من این عبارت رو میخونم، انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. لم یثبت توثیقه، یعنی توثیق یزید کنافی، ایضا و ذالک لن نجاشی قد السر رو ذکر یزید ابا خالد القمات و وصفه بانه کوفی و وصفه و شیخ ذکر یزید الکنافی فی کتاب الرجال و افاد انه ینتسب الى کنافه محله فی الکوفه من دون ان یثبت له توثیقا لکنه قدس سره لم یتعرض لذکر یزید ابی خالد القمات لا فی الفهرست و لا فی الرجال و هو مما یوجب الاطمئنان بان یزید الکناسی هو یزید ابو خالد القمات و حینئذ فینفع توثیق النجاشی لیزید ابی خالد القمات فی اثبات وثاقت یزید الکناسی. میگه لم یثبت توثیقه با این تقریب، اینا کل اینا یه تقریبی هست که ایشون میخواد ذکر کنه به این تقریب که چون در کتب رجال، در بعضی کتب رجال یزید کناسی ذکر شده، در بعضی کتب رجال یزید ابو خالد قماد ذکر شده، اینها نشانگر اینه که اینا یکی بودن و الا هم باید بگیم نجاشی اشتباه کرده، هم باید بگیم شیخ اشتباه کرده، امثال اینها. این البته ایشون در واقع تکیهش توی نقل شیخه، نه تکلش تو نقل نجاشی، چون ممکنه بگیم که مثلا یزید ابو خالد قماد، چون موضوع رجال نجاشی اخصه صاحب کتابات، ممکنه یزید کناسی رو چرا نجاشی ذکر نکرده، چرا اصلا کتاب نداشته، ولی بحث این هست که یزید ابو خالد قماد رو شیخ طوسی در رجالش نیورده. این که یزید ابو خالد قماد تو در رجال نیورده، این پیداست که مثلا همون یزید کناسی بوده که نیورده، و الا اگر قرار بود کس دیگه باشه باید در رجالش میآورد، و این قرینه است که و الا باید بگیم شیخ طوسی اشتباه کرده. این معناش اینه که شیخ طوسی یزید ابو خالد قمات رو همون یزید کناسی می دانسته است. ولی ایشون ادامه ای داره، میگه غیر ان ذالک معارض بان البرقی الذی هو اقدم من الشیخ و اعرف منه بالرجال لقرب اهله الى الرواد ذکر العنوانین معن. پس تا اینجا ایشون میخواد بگه که شیخ طوسی اینا رو یکی میدونسته، ولی برقی اینا رو متعدد میدونسته و قول برقی مقدم هست، یا اینا معارضه میکنن که انها تساقط پیدا میکنن، یا اگر معارضه نکردن اقلا به هر حال برقی اقدم از شیخ هست و عرف هست. اگه قرار باشه یکشون رو ترجیح بدیم باید قول برقی رو ترجیح بدیم. فقط ترجمه یزید الکناسی و یزید ابا خالد الغمات کلن علا هدتن و هو انما یکشف عن عدم اتحاد الرجلین و علا هذا الاساس فلا تنفع و وثاقت یزید ابی خالد الغمات فی اثبات وثاقت یزید الکناسی. خب حالا من جای یه سری آدرس هایی رو بدم خدمت دوستان، اینا رو ملاحظه بفرمایند. ما حالا اینا رو فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. حاج آقا در مورد یزید کناسی، یکی در کتاب نکاح جلد 12 درس 444 صحبت کردن، یکی درس شماره 445 در موردش صحبت کردن، یکی در جلد 11 درسشو ننوشتم ولی صفحه 3975 در موردش صحبت کردم. یکی در دیگه در لابلای جلد 11 صفحه 4008 صفحه 4114 اینا اشاره به بحث یزید کناسی کردن و در همه‌شون هم اشاره کردن که ما یزید کناسی رو توصیق میکنیم و البته مناقشه کردن فرمایشات آقای خویی رو، ولی از راه‌های دیگه ایشون توصیق کردن که چند راه در مجموع فرمایشات ایشون چی؟ آقای خویی یزید کناسی رو توصیق نکردن، وحدت رو نپذیرفتن، حاج آقا هم نپذیرفتن، ولی استدلال‌ها رو ناتمام دونستن، هم عکس استدلال ها رو ناتمام درستن، هم پاسخ هایی که آقای خویی دادن رو ناتمام درستن، ولی اصل مطلب رو از راه وحدت یزید کناسی و یزید ابو خالد غماد از این راه پیش نرفتن، از راه های دیگه ای توصیق رو دنبال کردن که حالا اونا رو بعدا در موردشون صحبت میکنیم. این یه سری آدرس ها عفت کردم آوردم عبارت که داشتم میخوندم مفتوه داشتم میخوندم. من اینا از جل 33 من خوندم، اون عبارت که داشتم میخوندم از جل 33 خوندم، جل 33 صفحه 225 این که خوندم از اونجا بود. جل 32 صفحه 311 ایشون گفتن که یکنه اینا وحدت دارن، جل 33 صفحه 225 آقای خویی اینجا دارن که اون عبارت مفصلی که خوندن، این عبارت همون مضمونی است که در موجم رجال داره، یه مقداری این عبارت روشنتره که ایشون چجوری میخواد استدلال کنه. تو عبارت موجم رجال یه مقداری مبهمه، از این عبارت استفاده میشه که ایشون میخواد بگه که شیخ طوسی معتقد بوده که یزید کناسی و یزید ابو خالد غمات یکیه، ولی برقی معتقد بوده که اینا دوتا هستن و قول برقی مقدم هست بر قول شیخ طوسی لقرب عهدهی الان روات راویم. این مطلب کلی نظری است که مرحوم آقای خویی تو این بحث دارم. خب حالا من ابتدا این بحث ها رو عرض کنم، عبارت های کتاب های رجالی رو اینجا میارم بعد در موردشون صحبت میکنیم. در مورد یزید کناسی، شیخ در اصحاب الباقر اونو ذکر کرده به این عنوان، رجال شیخ صفحه 149 رقم 1655 که هفتم باب، یزید یکن نا ابا خالد الکناسی. تو اصحاب صادق هم صفحه 323 رقم 4833 که رقم 50 هست که یزید یکن ابا خالد کناسی. در مورد این مورد دوم یه توضیح عرض بکنم، مرحوم شیخ طوسی در مقدمه رجال شیخشون اشاره کردند که من کسی رو ندیدم که در اصحاب ائمه خیلی مستقصا روات رو بیاره الا ما ذکره ابن عقده فی رجال ابی عبدالله علیه السلام که اون فإنه بلغ الغایة فی ذلک، ولی فقط رجال اصحاب صادق رو ذکر کرده، سایر ائمه رو ذکر نکرده. فأنا اورد ما اورده ثم اذکر ما لم یذکره، که ظاهرا مراد از این عبارت این هست که در باب اصحاب صادق من ابتدا مواردی که از ابن عقده هست رو ذکر میکنم، بعد مواردی که از غیر ابن عقده هست اونها رو میارم. حالا چجوری میشه تشخیص داد که کجا از ابن عقده هست کجا از ابن عقده نیست؟ من یه مقاله بسیار مفصلی در این مورد نوشتم، چاپم شده در کنگره امام رضا، جلد دوم، کنگره سومش بود، سوم کنگره امام رضا بود، جلد دوم مقالات فارسیش، ارتباط رجال شیخ و رجال برقی، عنوان مقاله این بود. اونجا به تناسب این مطلب رو ذکر کردم که کسی تو باب اصحاب الصادق اگر نگاه کنه میبینه مثلا باب الف، باب الف یک ترتیب خاصی داره، به ترتیب الفبای کامل نیست، ولی مثلا باب الف که نگاه میکنیم اول آدم آورده، افرادی که اسمشون آدمه، اول مثلا اسم انبیا رو آورده، ولی آدم ها همه پشت سر هم هست، ابراهیم ها پشت سر هم هست، یعنی در یه مجموعه، اسماعیل همینجور، ترتیب الفبایی نداره ولی افراد همنام کنار هم قرار گرفتن، ابراهیم ها، اسماعیل ها، همینجور از اول نام پیغمبرا رو آورده، بعد هم نام‌های دیگر رو به ترتیب مشهور، الاشهر دون الاشهر فالاشهر آورده، همینجور هی نام‌ها گمنام‌تر میشه تا یه جا رسیده آحاد رو آورده، این نام‌هایی که یه نفر بیشتر نیستن. همینجور این آحاد رو که ذکر میکنه مثلا تو باب الف از اصحاب الصادق علیه السلام، یه جا دیگه نگاه میکنه این آحاد تموم شد، دوباره برگشت به اصحاب الصادق رو ذکر کردن، ولی از این به بعد دیگه ترتیب نداره، یه ترتیب کاملا به هم ریخته. در همه بابهای اصحاب الصادق، یعنی باب الف به همینجور به ترتیب الف با، از اول تا یه جا یه ترتیب ویژه‌ای داره، از اونجا به بعد اون ترتیبش به هم خورده. ما میگفتیم که این که میگه انا اورد و اول من موارد ابن عقده رو میارم، از اون اول تا اونجا موارد ابن عقده است، از اون به بعد چیزایی است که از جاهای دیگه است، که از اون به بعدش غالبا از رجال برقیه، که موضوع مقاله ما ارتباط رجال شیخ و رجال برقی بوده، این که از اون به بعدش اکثرا منبع اصلیش در قسمت دومش رجال برقی است، که از منابع اصلی رجال شیخ رجال برقی هست، و اون مواردش رو من مفصل تو مقاله کل بابها رو یکی یکی نشون دادم که از کجا تا کجا مال رجال ابن عقده است، از اونجا به بعدش مال رجال ابن عقده نیست. این یزید ابو خالد کناسی در اون قطعه واقع هست که ما استظهار کردیم از رجال ابن عقده گرفته شده، در اون قطعه هست که استظهار ما این هست که از رجال ابن عقده است. اینی که میخوام بگم تو بحثای آینده مهمه، این که منبع این حدیث چی هست مهم هست. خب این یک مطلب. این مرحوم آقای خویی یکی از محورهای بحثاشون این بود که یه نکته دیگه ای رو هم من یه ابو خالد کناسی رو هم به عنوان ابو خالد کناسی در رجال برقی صفحه 32 جزء اصحاب الصادق علیه السلام ذکر کرده. رجال برقی اصحاب هر امام رو طبقه بندی کرده، اول اصحابی که مثلا از امام قبلی نقل میکنن اونا رو آورده، مثلا اصحاب الصادق رو که شما مراجعه میکنید میبینید که مثلا اصحاب الباقر رو که نگاه میکنید میبینید اول اصحاب
حضرت سجادی که از اصحاب ما باقر هست ذکر میکنه، بعد اصحاب هر در هر باب اصحاب هر امامی طبقه بندی کرده نسبت به اینکه آیا از امامهای قبلی هم روایت کردن یا روایت نکردن. تو اصحاب صادق دو طبقه داره، یک قسم اصحاب کسانی که از اصحاب امام باقر هم بودن، یک قسم کسانی که از اصحاب امام باقر نبودن. این ابو خالد کناسی رو در قسم اصحاب ابی عبدالله از باب اصحاب ابی عبدالله قرار داده، که ظاهرش این است که مثلا ابو خالد کناسی از امام باقر علیه السلام روایت نمی کنه، در حالی که ابو خالد کناسی اگر که علی القاعده مرادش باید همین یزید کناسی باشه، روایتش از امام صادق کمه، عمده روایتش از امام باقر علیه السلام. من حکم میزنم ایشون متوجه نشناخته این ابو خالد کناسی، یه روایتی بوده به نام ابو خالد کناسی، ایشون دیده تو اصحاب صادق علیه السلام، متوجه نشده که این همون یزید کناسی هست و امثال اینا. اینه که به خاطر همین تو این قسم آورده و الا در بعید میدونم که